خبر
است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی و بحث اشتغال روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1396 مطابق با 4 شعبان المعظم 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل
محمد. صلی الله محمد و آل محمد.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مطلبی که روز گذشته درسی در بارش صحبت میکردیم مسئله صورت دوم مسئله بود، در جایی که اگر چنانچه اصل طولی مخالف باشه در معدا با اون اصل جاری در رتبه سابقه، این قسم دوم مسئله بودش. در اینجا مرحوم آیت الله خویی بیاناتی داشتن که داشتیم سخن این بزرگوار رو متعرض می شدیم. درباره اینا فرمودن که قای اصول ارضیه که در ارض هستن اینا متماثلن با اون اصل طولی و گاهی هم متخالفند. فبودن ها دو صورت داره، گاهی اصولی که در عرض هم هستن که با هم تعارض میکنن با اون اصل طولی که در بعدش میخواد مراجعه بشه بهش میگن اصل محکوم، گاهی متماثلن مثل همن، گاهی هم متخالفن. و برای هر دو صورت ایشون مثال زدن که در مثال برایشون بهتر روشن بشه. فبودن مثال اول را اشاره کردیم خدمتتون در جایی که من علم اجمالی داشته باشم که یا رکوعی را در نماز مغرب زیاد کردم و یا رکوعی را در نماز عشاء کم کردم، علم اجمالی دارم بین زیادت رکوع فی المغرب و یا نقصان رکوع فی العشاء، این را من یقین داشته باشم در این مطلب. اینجا ایشون فرمودن که قاعده فراغ در هر دو جاری میشه، هم نسبت به نماز مغرب قاعده فراغ داره، چون برای که شک من بعد از فراغ از عمله، شک میکنم که آیا زیادی درش آوردم یا نیاوردم، اضافه آوردم توش یا نیاوردم، قاعده فراغ میگه بگو درسته رد شو برو. از اون طرف هم قاعده فراغ در طرف عشاء هم نمیدونم رکوعی را کم کردم یا نه، قاعده فراغ یه بعد از عملی، بعد از فراغ از عمل رد شو برو رد شو برو. پس قاعده فراغ هر دو دارن ولی چون هر دو جاری بشن معارضه میکنن، با توجه به این که من علم اجمالی دارم که احدهما وارده، نگه هر دو که نیستن، قاعده فراغ هر دو با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه. وقتی تساقط کرد بعد از این مرحله دوم در نماز مغرب که شک دارم که آیا نماز مغرب من زیادی درش آوردم یا نه، اصل عدم و زیاده است، اصلی که زیادی نیاوردم، قاعده فراغش که از بین رفت، اصل اینه که زیادی نیاوردم، نتیجه اصل اینه که زیادی نیاوردم که نماز مغرب درست باشه، نماز صحیح باشه. نسبت به عشاء شک میکنم که آیا نقصی در عشای من، نقصانی واقع شده که رکوع نه، اصل اینه که نه خیر این نیست، هیچ اشکال نداره. در نماز مغرب نتیجه عدم زیاده این بود که در واقع نماز مغرب ما صحیح باشه، ولی در نماز عشاء شک میکنم آوردن، یه اصل عدم میگه نیاوردی، حالا که نیاوردی نتیجه که نماز عشاء من باطل باشه. فرمودن میگه گرچه ایشون این نکته رو اضافه میکنه، گرچه از نظر علم اجمالی من این دوتا استصحابا، استصحاب عدم الاتیانی که اونجا با این عدم الاتیان داریم، این دوتا استصحاب از نظر علم اجمالی من یک نوع مخالفت التزامیه هست، برای که من یقین دارم که یکی از این استصحابی خوده، چون علم اجمالی معنیش یه دونش درسته، گرچه از نظر قاعده التزام از باب التزامی بخوای بگیریم، بله این دوتا به هم دیگه بله التزامیت قطع دارم که در میان این دوتا استصحاب یکیشون خلافه، اما ما گفتیم مخالفت التزامی اشکال نداره که اروایت الله خود میگه ما قدمر را چند دفعه گفتیم مخالفت التزامی کی گفته واجبه؟ مخالفت التزام لازم عملی باید مخالفت عملی، پس من اینجا مخالفت عملیه ندارم که بیایم بگیم جا مخالفت نداره، نه مخالفت التزامیه است. خب باشه، حالا من بدانم یکی از این استصحاب بی خوده، خب باشه چه اشکالی داره؟ مخالفت التزامی که وجوب نداره ما رعایت کردن که باید مخالفت نشه. بنابراین ایشون با توجه به این بیانی که الان اینجا خدمتتون عرض کردیم میگه نماز مغرب میشه صحیح ولی نماز عشا میشه باطل. این در مثال اول مروات الله خویی اینجوری نتیجه میگیرن، این فراز اول، فراز اولی که متماثل باشد، اصل در مرحله اول با اصل در مرحله دوم متماثل باشه، اینو تمام میکنه. بعد میرن سراغ مرحله دوم که اگر اصل حاکم با اصل محکوم معداشون با هم مخالف باشن، میرن سر این مثال دوم. در مثال دوم، مثال دوم رو اینجوری مثال زدن، فرمودن کسی که اذا علم، کسی که بدوند اجمالا به نقصان رکعت من صلات المغرب، میگه من یقین دارم اجمالا که نماز مغرب من یک رکعت کم آورده باشن، این یک طرف، او عدم الاتیان به صلات العصر. علم اجمالی من دو پهلو دیگه، یک پهلوش اینی که یک رکعت از نماز مغرب رو کم گذاشته باشم، یک پهلو دیگری که نماز عصرمو نیاورده باشم. علم اجمالی من بین این دو تاست، یه رکعت از اونجا کم باشه در نماز مغرب، این اولی این بودش که رکعتی رو از نماز مغرب نیاوردم، و یا این که در نماز عصر از نماز عصر رو نخونده باشم. این دوتا الان متخالفن مضموناشون. حالا میگه سر مطلب، میگه قاعده فراق در صلات مغرب، نماز مغرب من حالا کی داره شک میکنی؟ و بعد از تمام شدن دیگه، حالا شک دارم که آیا نماز مغرب من یه رکعت آوردم یا نیاوردم. یه طرف علم اجمالی این بود دیگه، این بعد از فراقه. خب قاعده فراق میگه آقا برو رد شو، به شکت اعتنا کن. قاعده فراق نماز مغرب میگه نماز مغرب درست، رد شو برو. اما این قاعده فراق درد سر مقابلش هست. چیه؟ قاعده هیلوله جلوشه. قاعده هیلوله میگه نه، نماز عصر رو تو نیاوردی چطور؟ قاعده هیلوله اینجا چکار میکنه؟ میگه قاعده هیلوله اینجوری میگه معمولاً کسی که نماز رو تمام کرده به نماز بعدی رفته، این نشان میده که نماز رو آورده که داره نماز مغرب رو میخونه، آدمی که داره نماز مغربش رو خونده. حالا شک بکنم که آیا نماز عصر رو آوردم یا نیاوردم. ایشون میگه قاعده هیلوله میگه با خدا پدرت بیا آورده دیگه. معمولا من وقتی نماز مغرب رو میخوام بخونم نماز عصرم آوردم که داره نماز مغرب. اینو بهش میگن قاعده هیلوله. ایشون تعبیر ازش کرده که و قاعده هیلوله اینجا تعبیر میکنه، میفرماد این هیلوله از باب فاصله بودن بین اون نماز تا بعد از اینکه نماز مغرب خوانده، از این جهت بهش میگه هیلوله. بر روایت الله خوبی میفرماد پس قاعده فراق میگه نماز مغرب درسته، قاعده هیلوله میگه نماز عصر تا آوردی. حالا که اینجوری شد این دوتا اصلا با هم تعارض میکنه، قاعده هیلوله با قاعده فراق با هم تعارض میکنن، نتیجه تعارض تساقطه. فرموده این دوتا رو با هم میکنه، قاعده الفراق فی صلات المغرب و قاعده الهیلوله فی صلات العصر، اینا تساقطان ساقط میشن. چرا؟ للمعارضه، این چه دیگه با هم معارضه میکنه ده ساقط میشه. خب پس این دوتا اصلای فی عرض واحد ساقط شد. آقایی فرمودی چیشون اصلای واحد در عرض واحد بودن، این دو تا اعصاب ساقط شد. خب حالا که ساقط شد برگردیم به این اصل مرحله دوم، چون اصل اولی افتاد دیگه از بین رفت، بریم سراغ مسئله دوم. بعد میفهمد و یرجع الی استصحاب عدم الاتیان به رکعت المشکوکت فیها فی صلات المغرب. بعد اصل دوم رو میاد میگه خب من شک دارم که آیا رکعت واحده از مغرب آوردم یا نیاوردم. اصل میگه که نیاوردی، اصل عدم میگه نیاوردی. پس مغرب من ناقص؟ میگه بله، چون یه زمانی بود که نماز مغرب رو نخونده بودم، حالا که نماز مغرب رو خوندم و رکعت ثالثش آوردم یا نیاوردم. اینه که اصل اینه که نیاوردی. خب اگر اصل اینه که من نیاوردم، نتیجه این اصل چی میشه؟ بطلان صلات المغرب. نتیجه این اصل که نماز مغرب من ساقط بشه به وسیله اصلی که در استصحابی که در جاری میکنه، اصل عدم الاتیان. پس اینجا نماز مغرب من محکوم شد به بطلان، باطل. چرا؟ چون یه رکعت کم دارم. میایم سراغ این طرف. این طرف چی داشتی شما؟ شک در این داشتم که آیا نماز عصرمو خوندم یا نماز عصرمو نخوندم. شک داری؟ بله. حالا اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد بگه ها، نتیجه اینی که من این نماز عصرمو خوندم یا نه، معناش اینه که آیا قضا برای من واجب شده است یا نه. چون اگه نخوانده باشد قضا برش واجب، اگه خوانده باشه قضا نداره. میفهمد این طرف که من شک دارم که آیا نماز خوندم یا نخوندم قضا برم واجب، اینجا میفهمد اصلی نداره. چرا نداره؟ میگه برای که اصل عدم اتیان نمیتونه اثبات کنه وجوب قضا را. اصل عدم اتیان داره دا، اصل عدم اتیان مثل همونجام داره، اونجا از عدم، اینجا عدم اتیان داره. ولی میگه مشکل سره که اینجا اصل عدم اتیان نمیتواند اثبات کند وجوب قضا را. چرا نمیتونه؟ چون مثبت میشه، اصل مثبته. اصل عدم اتیان میگه نیاوردی. حالا این نیوردیم، مگه ما در جهاج خودش محل خودش این مطلب رو گفتیم که چی؟ ما گفتیم عدم فوات، چون قضا متفتح بر فواته، فوات را عدم الاتیان نمیتونه اثبات کنه که تا نتیجه قضا بر من واجب بشه، تا نتیجه بر من واجب بشه نماز عصر رو بیارم. بسیار خوب. بنابراین پس به وسیله این اصل عدم الاتیان نمیتوانیم اثبات کنیم عدم اتیان و قضا رو. خب نتیجه این چی میشه؟ بنابراین نتیجه این میشود که من اینجا تفسیر قائل بشم بین صورتی که مال نماز مغرب محکوم به صحت بشه، محکوم به بطلان بشه، معذر کنم، در نماز محکوم به بطلان، نسبت به نماز عصر قضا واجب نباشه برای من. چرا؟ عدم اتیان دارم، ولی عدم اتیان نمیتونه وجوب قضا رو برای من بیاره. قهران نتیجه این میشه. پس این تفسیر شد، فرق شد بین صورت المغرب که باطل باشه و صورت العصر که معنیش این قضا بر من واجب نباشه. نتیجه این دوتا هم متقاعد. میگه حالا نتیجه میگیرن، میگه خب حالا از اینجا روشن شد، آیان عنایت پیدا کردی که چی؟ اینه که من در ابتدا عرض کردم خدمتتون که اصل طولی در بعضی از موارد جاری میشه و نتیجه بخشه، در بعض از موارد فقه جاری نمیشه، نتیجه نداره. مثل این مسئله که الان براتون دادید که در اینجا الان نگاه که اصل طولی کاری نتونست بکنه، اصل عدم الاتیان نتونست قضا رو بر من واجب کنه، ولی اصل عدم الاتیان در مغرب کاری صورت داد. پس من میشه اصل دوم در بعضی جاها میتونه کاری انجام بده، ولی در بعضی جاها نمیتونه کاری بده. این همین است که ما مطلب ولی زا میفرماید و حاضر تفصیل لازم من جواز رجوع الى اصل طولی فی بعض الموارد و عدم جواز رجوع الی فی بعض الموارد الاخر. بعضی جاها نمیشه. فترتب علیه ثمرات مهمه فی بحث الخلل و فی بحث فروع العلم الاجمالی فانتبه. خب این بیان ایشونه در کتابش هم در مصفحه الاصول جلد دوم صفحه 360. این کلامی است که ما رو مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اینجا فرمودن و نتیجه گیری کردن. ما در کلام ایشون اشکالی که داریم، حالا اشکال اول اگر خدا بخواد امروز براتون بیان کنم تا بعد برسیم به اشکالای بعدی رو روزای دیگه ببینیم. ما در ایراد مثال اولی راجع به نماز مغرب و عشاء اونجا ایشون داشتن، ما گفتیم در اینجا که شما یقین داشتید یا این که در مغرب زیادی آوردن یا در عشاء نقصان دارن. ما در مدی گفتیم این دوتا وقتی اینجوری شد، یقین شما به این که یا او زیادی یا این نتیجه چیه؟ قبل از اینکه رجوع به اصول بکنیم، نتیجه علم اجمالی من اما به زیاده فل مغرب او من نقیصه فل عشاء. لازمه علم اجمالی لولا رجوع به اصول و اینا، لازمش اینی که این علم اجمالی منجز باشه، مثل طاهر موارد منجز باشه. یعنی چه؟ یعنی هم باید نماز مغرب اعاده کنه هم نماز عشاء رو اعاده کنه. نتیجه تنجز اینه دیگه، همینطور نیست؟ مگر شما در جای دیگه مگر همین نمی فرمایید؟ وقتی میگه علم اجمالی منجزه یعنی چه؟ یعنی با هر دو طرف رو تعویل بدیم. چرا؟ چون در واقع قطعی به شغل ذمه است، قطع شغل ذمه فراغ ذمه میخواد، پس من باید هر دو را اعاده کنم، هم نسبت به مغرب هم نسبت به عشاء. چرا؟ جواباً للعلم الاجمالی که علم اجمالی منجزه. این قبل از اینکه رجوع به اصول بکنیم. حالا خیال کنید اصلی در اینجا نیایم چیزی یاری کنیم. مقتضای حکم اولی علم اجمالی تنجز العلم الاجمالی به وجوب هر دو رو باید بیارم، این هست. حالا بریم سراغ این که ببینیم اصل که بیا چی میشه. اصل در اینجا شو میام سراغ اصل. اصل در اینجا که نسبی میام قاعده فراغ. مرحله اول اصل فراغه. چی؟ قاعده فراغ در نماز مغرب. میگه نماز شک تو بعد از فراغ دیگه نیست. قاعده فراغ میگه برو آقا جون، اشکالی نداری، شما نماز مغرب درسته. قاعده فراغ در عشاء هم، چون بعد از فراغ دیگه، میگه نماز هم درسته. خب این چی میشه؟ یاد میگه هم نماز مغرب درسته هم نماز عشاء درسته. این که نمیشه بشه. چرا؟ برای که من علم اجمالی دارم که یکی از اینا باطله، چون فرض ما اینه دیگه، من علم اجمالی دارم که یکی از این رو نمازها باطله، درسته؟ خب اگر اینجوری باشه پس علم اجمالی من نمیذاره این دو تا قاعده فراغ بیان. خب نمیشه کدوم مقدم بداریم؟ میش کنیم یکی رو مقدم بده، ترجیح بلا مرجعه. بخوایم هر دو رو جاری کنیم با علم اجمالی من نمیسازه، پس نتیجه چی میشه؟ دست ما از این دو تا اصل قاعده فراغ محروم میشه. درست یا نه؟ اینش که درست هم تا اینجا که همه درست کنیم بیان میگیم پس مقتضای حکم اولی در علم اجمالی قبل رجوع الی اصول اینکه وجوب و اعادت کلیه ماست. بعد رجوع الی قاعدت الفراغ، چون در هر دو مقاد جاری میشه، نمیشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، باز برگشت میکنه به همون علم اجمالی که باید هر دو رو اعاده کنه، درسته؟ پس این اصل حاکم که از بین رفت. از ها بریم سراغ اصل محکوم. میام سراغ اصل محکوم. اصل محکوم چیه؟ بعد از سقوط این قاعده فراغین ساقط شد، میریم سراغ اصل عدم. اصل عدم الاتیان. اصل عدم در زیاده شک میکنم که زیادی آوردم یا نیاوردم. در موجه که راجع به مغربه، آیا رکوعی رو اضافه آوردم؟ اصل عدم الاتیان میگه نیاوردی، زیاده نیاوردی، نیاوردم. نه، پس نماز مغرب من چی میشه؟ میشه صحیح، چون اصل این است که میگه زیادی نیاوردی. میام سراغ عشاء. در عشاء نمیدونم نقیصه ایجاد کردم در نماز، رکعت آوردم، اصل چی میگه؟ میگه عدم النقیصه. اصل اینه که نقیصه نداری، همونطور که اصل عدم و زیاده داریم، اینجا هم اصل عدم و نقیصه داریم. خب این اصل دوم که در مرحله محکوم اسمش میگن اصل محکوم، اون اولی اصل حاکم بود، این اصل محکوم. در عصر محکوم هم که اصل عدم میاد میگه که عدم زیاده نماز مغرب درسته، عدم و نقیصه نماز اشاد. این دوتا اصلا، ای بابا پس من علم اجمالی دارم که یکی از دوتا واقع شده؟ من یقین دارم یکی از دوتا واقع شده. پس علم اجمالی هم در دلیل محکوم میاد تعارض و تساقط ها، تساقط کرد، اون نتیجه تساقط چی میشه؟ باز برمیگرده به همه حکم اولی، مثل اونجایی که از اول هیچ اصداری نکرم نگفتیم علم اجمالی منجزون چرا در فراغه این هم درجه شد، بله در تعارض دوتا از آدم هم باز مغاش این هم چیه شد باشن دقت کردی؟ نه این که بیان بگه آقا یه نماز درست یه نماز، نه بلکه هر دو نماز ها اگر فل وقت در وقت بیارش، اگر قضا شده باید قضاش به جا بیاره، نتیجه اصل جاری در مرحله محکوم هم مثل اصل جاری در مرحله حاکمه، هیچ فرق این دوتا نداره. بنابراین باید حتما نماز هر دو رو اعاده کنه. بیایی سراغ این که فرماش آقا چطور پس شد، چطور ایشون فرمودن که نماز اونجا نماز مغرب درست است و نماز عشا رو باید این چطور شد پس ایشون؟ میگیم ها ایشون آمدن مسئله عدم و نقص نیوردن اینجا، رفتن اون مرحله یادی کردن که گفتن نماز زیادی آوردم یا نیوردم. میگه نیوردی. خب اگر نیوردم، اگر اینجوری شده اصل عدم اونجا که بیاد بگه نیوردم، این طرف هم که نخواستی شما عدم نقصی رو، عدم اتیام بود دیگه، اینجا جوری که از میفهمون نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه علم اجمالی منحل میشه، نتیجه انحلال علم اجمالیه، چون وقتی در یک طرف اصل جاری بشود اون طرف دیگه نباشه علم اجمالی منحل میشه. همون عناینی که آقایون در مثال عناین میگن اگر من یقین دارم این نجس بوده یا این، حالا کدوم نجسه نمیدونم، میگه از هر دو اجتناب کن، ولی بعد حالت سابقه استصحاب نجاست در یکیش ثابت شد، آمدیدیم او این استصحاب نجاست داره، خب اگر این استصحاب نجاست داره چی میشه نتیجهش؟ نتیجه استصحاب نجاست در عناین یکی از عناین چی میشه؟ در عناین معینه نتیجه اینه که این مسلم نجسون قطعا، و یکی شک بعد میشه نگه نمیشه، میگه این بیان شما نداری، میگه شک بدبی، خب اونجا دیگه نوبت به اصل حاکم محکوم نمیرسه، که وقتی علم اجمالی بنا بشه منحل بشه دیگه نوبت برسه به این که ببینیم اصل حاکم چی میگه، اصل محکوم نمیرسه. که اینجا اگر ما بخوایم از اون رو وارد بشیم نتیجهش انحلال علم اجمالیه، انحلال علم اجمالی شد قهرن مبدل میشه، یکیش به تعبد اصلی تعبدی بش بگیم نماز درست، یکی هم تعبدی بگیم نماز باطل، به اصل تعبده که انه میشه به منظر علم تفصیلی میشه دیگه. اینجا جای مسئله این نیست که ما علم اجمالی بگیم تا بعد بینیم آقا علم اجمالی نوبت به دلیل حاکم یا تمام شد در دلیل محکوم. ما اشکال ما به منظر آیت الله خویی که این کملوتی کردن، اینجای مسئله جاری کردن. بنابراین به نظر ما همین که اشاره کردم راهش همونی که اشاره کردم، هم باید قضا بکنه چه در وقت بیاره، اگر در وقته، اگر در خارج وقته باید هر دور قضاش به جا بیاره. ما در مثال اول اینجوری داره، حالا انشاءالله فرد دومش باشه انشاءالله فردا دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.